اوژن تقدیم می کند.
از چشمه های پر آب تا اولین ایستگاه آتش نشانی، از راسته قدیمی میوه فروش ها تا خانه ها و کوچه های تاریخی، از محل تحصیل میرزا کوچک خان تا قنات حاج علی رضا، اینجا سرچشمه تاریخ عمیق تهران. به رادیو نیست خوش آمدید. امروز از دل چند محله قدیمی بیرون اومده. اودلاجان، سنگلج، بازار، ارگ و چال میدون. اودلاجان یکی از این محله ها در شمال شرق تهران قدیم دوره طهماسبی بود که از چند ریز محله تشکیل شده. امامزاده یحیی، پامنار، محله یهودی ها و یکی دیگه از اونها یعنی سرچشمه.
دوران اوج این محله از زمان حکومت محمد شاه قاجار تا دوره ناصرالدین شاه بوده. با اینکه در دوران پهلوی هم شاهد حضور افراد و رجال مهمی در این محله هستیم، اما بسیاری از افراد مهم دوره قاجار دیگه تو سرچشمه ساکن نیستند و جای دیگه ای از تهران رو انتخاب کردند. اما تهران امروز با گذر از حوادث و اتفاقات بیشمار معنا و شکلی جدید به خود گرفته. سرچشمه در این معنای جدید کجاست؟ چهارراهی در تقاطع خیابان‌های امیرکبیر و مصطفی خمینی.
سعید روشن، وحید شهاب.
مگه سرچشمه در گذشته زیر مجموعه اودلاجان بود؟ در دور رضا شاه که میان به خیابان کشور انجام میده، این محله بین محله اودلاجان شرقی و میانی تقسیم میشه. این در واقع محله سرچشمه دو تیکه شده. البته اینو در نظر داشته باشیم که وقتی ما میگیم چهارراه سرچشمه یا محله سرچشمه، از خیابان امیرکبیر به سمت پایین هست. نکته حائز اهمیت اینه که چهارراه سرچشمه فاصله بین حصار صفوی هست تا حصار ناصری، یعنی مرز این گسترش تهران میشه سرچشمه و از این نظر حائز اهمیت زیاد است. به همین خاطر در گذشته اونجا دروازه‌ای وجود داشت به نام دروازه شمیران، تقریبا میشه گفت مدخل ورودی پامنار کنونی هست و سرچشمه یک قبرستان هم داشته که الان در شمال محدوده چهارراه قرار داره و برخی کشتگان مشروطه هم اونجا دفن هستن که قبر یکیشون باقی است به نام آقای بروجردی.
محله سرچشمه یکی از ریز محلات مهم کلام محله تاریخی اودلاجانه که در شمال شرقی اون قرار داره، یعنی در شمال ریز محله سادات، غرب و شمال محله سرتخ و شرق محله دوازشمون قدیم واقع شده. بر طبق نقشای دور قاجار، یعنی موسی کرشیش 1237 و عبدالغفار 1271 شمسی، حدود آن از شمال به خیابان باغ سردار یا همین امیرکبیر فعلی حد فاصل سراح امیر حضور تا چهارراه سرچشمه محدود می شده. از غرب تا حدود بازار راسته سرچشمه که بعدا خیابان سیروس میشه و امروزه بهش مصطفی خمینی میگن محدود میشده، از جنوب داخل کوچه میرزا محمود وزیر جاویدی فعلی که پایین میایم تا حوالی بنبست مدرس ادامه پیدا میکرده و در نهایت از شرق تا حوالی گذر سرتخ کوچه بیغ دامغانی امروزی کشیده میشده. شکل محدوده محله شبیه یک چندزلی نامنتظمه که به طور مثال در قسمت شمال شرقی بخش شمالی کوچه بیک دامغانی جزء محله سرچشمه بوده و بخش میانی و جنوبی کوچه جزء محله سرتخ بوده. نکته جالب اینه که تو نقشه‌های قاجار این محدوده، یعنی محله سرچشمه، به دو بخش بالا و پایین تقسیم می‌شده. در تقسیمات جدید شهری محله سرچشمه در شمال محله امامزاده یحیی در ناحیه دو منطقه 12 شهرداری شهر تهران واقع شده.
اما وجه تسمیه یا علت نامگذاری چهار راه سرچشمه چی بود؟ نقش قنات حاج علیرضا پسر حاجی ابراهیم خان اعتمادالدوله صدر اعظم آقا محمد خان و فتحعلی شاه رو نمیشه در این زمینه نادیده گرفت. مریم اصغرنیا.
محله سرچشمه اسم خودش رو از آب قنات حاج علیرضا که توی این محدوده روی زمین پدیدار می شده وام می گیره. حاج علیرضا پسر ابراهیم خان کلانتر، همون صدر اعظم معروف لطفعلی خانه که به شاه خیانت می کنه و دروازه شهر شیراز رو برای آقا محمد خان باز می کنه. اون که رئیس خاندان قوام شیراز بوده توی دوره قاجار منصب می گیره، اما تو دوره فتحعلی شاه به دلیل مغضوب شاه میشه و حاج علیرضا اون زمان بچه بوده و اخته میشه و دیگه هیچ وقت نمیتونه صاحب فرزند بشه. زمانی که بزرگ میشه تصمیم میگیره ثروتش رو برای امور خیریه بذاره تا یک باقی صالحاتی برای خودش داشته باشه و از شمال تهران قناتی رو به سمت شرق تهران میکشه تا مشکل آب محلات تهران رو هم بتونه حل کنه. این قنات ابتدا و مادرچاهش توی فرهنگ سرای اندیشه پایین تر از پل ستخندان فعلی هستش که از عمق 80 متری زمین با یک شیب مناسبی شروع میشه و به سمت اشرت آباد و باغ نگارستان و مسجد سپهسالار میره. توی محدوده چهار سرچشمه فعلی به عمق 2.5 متری میرسیده و مردم میتونستن ازش استفاده کنن. اما از اونجایی که طبق وقفنامه آب قنات حاج علیرضا وقف ساکنین محله اودلاجان و چاله میدون هستش، این قنات همینجا به دو رشته تقسیم میشد. یه بخشش به سمت بخش میانی اودلاجان یعنی تکیه رضا قلی خان و سرادونگی و بازارچه میرفتش، رشته دیگرش از روبروی حسینیه بنی فاطمه وارد کوچه میرزا محمود میشد و پلاکایی که توی مهد هستن رو سیراب میکردش. توی وقفنامه اومده که همه املاک بدون پرداخت هزینه‌ای باید بتونن از این آب استفاده کنن و اون زمان حدود 2500 تا پلاک مسکونی وجود داشته که از این آب میتونستن بهره مند بشن.
دوران پس از مشروطه با اتفاقات زیادی همراه بود. یکی از این جریانات امضای قرارداد 1919 بود. در جنگ جهانی اول همه قدرت‌های زینفوز در ایران ضعیف شدند. روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر 1917 پاش را از ایران بیرون کشید. عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی شدن امپراتوری چند ساله خلافتی چند پاره شد و بریتانیا که خودش رو فاتح و برنده می‌دونست، این قرارداد را از طریق میرزا حسن خان وثوق‌الدوله به ایران تحمیل کرد.
این قرارداد بعد از رفتار تجاوزگرانه انگلیس در جنوب و غرب ایران خیلی اثرات بدی به جا گذاشت و به گفته سفیر وقت امریکا تنها حامیان موافقتنامه که شامل دربار، رئیس الوزراء و وزیر امور خارجه میشد کسانی بودند که از انگلیسی‌ها رشوه دریافت کرده بودند. اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد با همه شکست‌های پی در پی از انگلیسی‌ها در کازمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد منصرف کردند.
وحید شهاب.
در اون سال هیاهوی زیادی بین موافقان و مخالفان این قرارداد شکل گرفت و در نهایت به اینجا رسید که این قرارداد هیچ وقت اجرایی نشد. 3 نفر از افرادی که چه به عنوان موافق چه به عنوان مخالف در این قرارداد نقش داشتن سالیان طولانی یا توی این محله زندگی کردن، البته به نظر نمیرسه که همزمان با هم توی این محله زندگی کرده باشن، یعنی همزمان با هم طی این قرارداد. اولین نفری که میخوام دربارش صحبت کنم حسن وثوق که ملقب به وثوق‌الدوله است، صدر اعظم احمدشاه و این قرارداد رو امضا کرده. خونه پدریش یعنی خونه معتمد السلطنه و پدر بزرگش خانه قوام الدوله در شمال محله هنوز پابرجاست. دومین نفری که میخوام دربارش صحبت کنم عبدالمصوفیه که رساله ابطال الباطل را در رد قرارداد مینویسه و سالها خودش و خاندانش در میانه کوچه میرزا محمود زندگی میکردم، اما متاسفانه خانه‌هاشون از بین رفته و سومین نفری که میخوام بهتون معرفی کنم آیت الله سید حسن مدرسه که نماینده مخالفان این قرارداد بوده و توی مجلس سرسختانه با این قرارداد مخالفت میکنه. خونه ایشون سالها پیش تبدیل به خانه موزه شهید مدرس شده و در کوچه میرزا محمود وزیر یا همون جاویدی فعلی در بنبست مدرس قرار داره.
در دل این محله مکانهای مهمی وجود داشته که برخی هنوز هم فعال هستند. مکان رویدادهایی که بعضن شاهد بسیاری از اتفاقات مهم در دل تاریخ تهران بودند. سعید روشن.
مردی اوتا جان و حدودی سرچشمه عناصر فرهنگی، تاریخی و هویتی زیادی رو داشته که همین امروز هم برخی از اونها ماندند و بابرجا هستند. از جمله قنادی بهار که در دوره رضاشاه تأسیس شد و همزمان فعال هست. چلو کباب ملی که اون چلو کبابی تعطیل شده ولی کبابخانه‌اش باقی است. یا کتابخونه یا کتاب فروشی مرعشی که متأسفانه چند سال پیش برشیده شد. یا آش فروشی سرچشمه همچنان برقرار هست. اینها برخی از آثار هویتی قدیمی هستند که باقی موندن. در گذشته در بازارچه سرچشمه بهترین محصولات ارائه می شد. در دوره بعد از کودتای 28 مرداد بخشی از این بازارچه سرچشمه رو دادن به برادران لاله که تا سالها مدیریت این بخش دست اونها هست. اون قسمتی رو که خدمتتون عرض کردم کوچه پشت ماهی فروش ها هست در بازارچه سرچشمه.
آن بچگی که ما یادو دست او تو دست بابا او بود میرفتیم قنادی بهار رو دیدیم یا آش فروش سر چهار سرچشمه رو دیدیم، ولی انقدر خاطرات داریم.
و خانه پروین اعتصامی که به نماد این محله تبدیل شد.
یکی از بناهای بسیار شاخصی که در محدوده وجود داره خانه یوسف اعتصام الملک است که پدر پروین اعتصامیه. این خونه به سبب شخصیت برجسته یوسف اعتصام الملک که ایشون غیر از اینکه ادیب و سخنور بود و در تأسیس کتابخانه مجلس بسیار نقش داشت، زبان اسپرانتو رو هم میدونست و در ترویج اون کوشید. این محیطی که الان هست و بخشی از اون باقی مونده محیطی بودی که فرمی در اون رشد کرد و بسیاری از بزرگان و سرآمدان روزگار خودش رو دید. از خانه پروین اعتصامی فقط یک بخشش باقی مونده. خونه بعدها توسط ورثه تقسیم میشه و بخشهای حیاط و قسمتهای مختلف ساختمانهای جدید احداث میشه. یک بخش قدیمی داشت که سه قسمت میشه، یک قسمتش تخریب میشه و دوباره به همون شکل بازسازی میشه که میشه ایکوم. یک بخش قدیمی در وسط باقی مونده که قدیمی ترین بخش بناست. یک بخش سومی هم داره که قدیمی هست ولی متاسفانه رو به تخریبه. یعنی الان از خانه پروین فقط یک بخش قدیمی و جدی از دوره گذشته باقی مونده که همچنان هم به همون سبک قدیم نگه داشته شده.
میرزا محمود وزیر یکی از مستوفیان و وزیران عهد قاجار بود. در دل محله سرچشمه باغ بزرگی با املاک فراوان وجود داشت که با نام او گره خورده. خانه های عیانی که اغلب معماری متفاوت با سردرهای آجرکاری داشتند. یکی از این خانه ها امروزه به نام خانه فخرالملوک معروفه که پس از مرگ او به دخترش رسید. کوچه‌ای ما بین سراح امین حضور و چهارراه سرچشمه قرار داره و در دوره قاجار به دو بخش تقسیم می شده. از بنبست مدرس به بالا رو سرچشمه پایین می گفتن و از بنبست مدرس به پایین رو کوچه سادات. این کوچه رو با نام میرزا محمود وزیر می شناسن، گرچه روی تابلوی ورودی کوچه نوشته شده کوچه علیرضا جاویدی، کوچه خانه های زیبا اما فراموش شده.
وحید شهاب.
از خیابون امیر کبیر که وارد کوچه جاویدی یا میز محمود وزیر میشی، همون اوایل کوچه دست چپ پارک میرزا محمود وزیر قرار داره که دقیقاً پشت دیوار شرقی پارک حمام قوام یا دوقلوه که متاسفانه امروز حال و روز خوبی نداره و درش تیغ است. این پارک و حموم قسمتی از خانه قوام الدوله بوده که جلوتر دربارش براتون میگم. روبروی پارک کوچه قوام حضوره که همون ابتدای کوچه در گذشته خانه میرزا محمود وزیر بوده که متاسفانه تخریب شده. در میان کوچه هنوز قسمتی از خانه میرزا ابراهیم معتمد السلطنه، پدر احمد قوام و حسن وثوق، صدر اعظم های مشهور دوره قاجار و پهلوی خودنمایی میکنه. کمی پایین‌تر از این کوچه دست چپ خانه قدیمی و بادگیردار محمد قوام‌الدوله آشیانی رو میبینیم که ایشون پدر معتمد السلطنه است و از رجال معروف دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه. این خونه که سال ساختش برای 1216 شمسیه دارای تالار نقاشی و آینه‌ای منحصر به فردیه که نقاشیاش توسط لطفعلی صورتگر شیرازی نقاش معروف دوره قاجاری کشیده شده.
اون موقع اکثر رجال مملکت بیشتر تو میز محمود وزیر میشستن و تو کوچه امام که کوچه آیت الله لواسانی بود، وارد کوچه‌مون که میشدی اولین خونه خونه سرهنگ سیار بود که فکر میکنم که سرهنگ شهربانی بود. بغل خونه هم یه اوزفرج میشستش که آچار فرانسه کل میز محمود وزیر بود که هر که هر کاری داشتهش به این رجوع میکرد.
همین رضا شاه وقتی که میاد به دیدن آیت الله مدرس از همین کوچه ما رد میشد. همه آدمای سرشناس، آدمای حالا اسم محلمون میز محمود وزیر، وزیر بالاخره دوره زمان قدیم بوده، یا مثلا معاون سلطان که حالا شده شهید دیالمه، این معاون سلطان بوده، اسم سلطنه، فخرالملک، نمیدونم میای گذر عزت دوله، گذر نصیر دوله، اینا همش جای قدیمی محله است دیگه.
اما اسم این محله و این کوچه که با تاریخ سینمای ایران گره خورده.
شیر خشت و زنجبیل، ترنجبین، شاهتره، شاهدانه، انگبین، مرده زندگ کرده ام صد بار من، مرحبا بر من، به به آفرین.
مثل اینکه از خوابی پریدم، گرچه اصلا نخوابیدم.
ما هیچ کدام این شبها نخوابیده ایم.
و اما نام ساز امساله استاد یوسف ساز به رسم قدردانی از استاد آقا حسین دلنواز، نام ساز تازه مسما به دلنواز شد.
نکته جالب اینه که علی حاتمی، سعدی سینمای ایران، در این خانه فیلم های حسن کچل، بابا شمل و دلشدگان رو فیلم برداری کرده و همچنین بخشی از فیلم کفشای بابا نوروز، درست‌تر کفشای میرزا نوروز، در این خانه ساخته شده. روبروی این خانه کوچه برهاعلوم و خانه تاریخی مهرما قرار داره. بعد از این کوچه به کوچه فیروزکوهی میرسیم که داخلش خانه دکتر ارسطو علاج و خانه تاریخی فیروزکوهی قرار داره که این خونه آخری لوکیشن فیلم معروف بهروز وثوقی یعنی همسفر بوده و همچنین فیلم چند میگیری گیه کنی داخل ساخته شده. توی این کوچه سردرهای زیبای دیگه هم وجود داره که میتونی ببینین و ازشون لذت ببرید. روبروی کوچه فیروزکوهی کوچه محدث یا اسمت السلطنه است که در گذشته بهش قوام‌الدوله میگفتن. همون ابتداش، یعنی ابتدای کوچه، خانه مخروبه آیت الله فیضه که به نظر میرسه در گذشته قسمتی از خونه قوام‌الدوله بوده. در این کوچه خانه میرزا عبدالکریم روشن تهرانی، عارف و فیلسوف معروف هم هنوز نفس میکشه. بعد از این کوچه به کوچه فخرالملک میرسیم که عمارت دبیرالملک، لوکیشن سریال روزگار غریب، در اون قرار داره.
این نفرش گل نسرین.
جالب اینه که بدونی که دکتر غریب بچه همین محل بوده و تو این کوچه پس کوچه ها بزرگ شده. در این کوچه همچنین خانه پدری پروفسور سمی هم در گذشته وجود داشته که متاسفانه تخریب شده. روبروی کوچه فخرالملک کوچه نصراللهی که داخلش حمام عمادالدوله و خانه سید هاشم وکیل نماینده مجلس هنوز داخلش نفس میکشه. بعد از این کوچه بر خود میز مأمور رستوران نون نمک وجود داره که قسمتی از یه خونه تاریخی بوده که هنوز شاهنشینش پابرجاست. بعد از کوچه نصرالله به بنبست لواسانی میرسیم که در این کوچه خونه آیت الله لواسانی و یه خونه ای توش قرار داره که یکی از لوکیشن های سریال ستایش بوده. بعد از این بنبست به کوچه هداون یا نصرالدوله سابق میرسیم که ابتدای آن مسجد تاریخی لواسانی و حمام قاجاری میرزا علی اصغر وجود داره که هنوز فعاله. داخل کوچه خونه لوکیشن سریال پدرسالار، خانه مرادی کرمانی نویسنده و خالق سایه مجید قرار داره.
اما بشنوید از آداب و رسوم و مراسم مذهبی مردم تهران قدیم در این محله. سعید روشن:
هر محله یک آداب و یک رسومی رو داره و برخی از این آداب و رسوم در طی زمان رنگ باختن. اما یکی از ویژگی هایی که این شاهراه داره این هستش که مراسم علمکشان در اون برگزار میشه. مراسم علمکشان مراسمی است که در روز سوم امام، یعنی روز شهادت امام سجاد، برگزار میشه و هیئتایی که علم دارن، کتل دارن، اینها میان و در اون مراسم شرکت میکنن و طایفه بنی اسد حرکت میکنه. بسیار هیئت مفصل و طولانی و معمولا هم از چندین هیئت تشکیل میشه. نقطه شروع اینها میدان قیام هست. اینها از اونجا حرکت میکنن، میان در چهارراه سرچشمه، اوج حرکتشون در اونجاست. پرچم گردانی، علم گردانی، چرخش علم و سلام های علم در چهارراه سرچشمه انجام میشه و بعد میرن به سمت چهارراه سیروس که دیگه در اونجا برنامه ختم میشه.
و هیئت بنی فاطمه یکی از مراکز مذهبی و مهم دوره قاجار که در دوره ای مراسم های اون به شکل سیار در خانه ها برگزار میشد. زمانی که برگزاری هر نوع مجلس مذهبی در حکم محاربه با حکومت بود. برگزاری هیئت در خانه ها هم جرم بود و فرد خاطی به سختی مجازات می شد. گاهی برخی از این افراد دستگیر می شدند و باقی اعضای هیئت تا مدتی عهده‌دار رتق و فتق امور منزل اون فرد و پرداخت مخارج یومیه همسر و بچه هایش می شدند.
یکی از هیئت‌های بسیار قدیمی تهران هیئت بنی فاطمه است که در دوره قاجار تأسیس شد. این هیئت همچنان فعال هست و فعالیت خودش ادامه میده ولی تاثیرگذاری زیادی داشته. از جمله اینکه این طبقه بندی روزهای محرم به روز علی اکبر، روز عباس، روز قاسم و اینها در اون زمان در این هیئت شکل گرفت. توسط چه کسی؟ حاج مرزوق عرب حائری. قبل از اون بیشتر برنامه های تکایا تعزیه خانی بود، اما حاج مرزوق که از کربلا به ایران اومد سبک سینه زنی خاصی رو آورد از عراق و همچنین طبقه بندی روزها رو انجام داد که تا امروز هم همچنان این طبقه بندی باقی است.
تو محرم که میشد همه خرج میدادن، اعتقادات خیلی قوی داشتن که از اول محرم تا هفت امام همه سیاپوش بودن، خونه‌هاشون رو سیاپوش میکردن. یه خونه قدیمی بغل امام بود که شاید بگم 20 خونوار از زیر زمین و بالا تو این اتاقک‌ها زندگی میکردن. با سینی غذا میذاشتن تو سرم میبردم. اون موقع هم سالم‌تر بودم، مثل فرفره این غذاها رو میچرخونم تو این خونه‌ها به همسایه‌ها میدادم.
و جایگاه چهار راه سرچشمه در مراسم تشییع افراد سیاسی و دولتی ها.
وجود مسجد سپهسالار عنوان یک مسجد دولتی و حکومتی در شمال محله بسیار حائز اهمیت بود. بسیاری از تشییعات دولتی ها و حکومتی ها از سمت مسجد سپهسالار آغاز می شد به سمت شاه عبدالعظیم. مسیر پیمایش به چه نحو بود؟ از مسجد سپهسالار حرکت میکردن، میامدن در چهارراه سرچشمه و از چهارراه سرچشمه به سمت چپ حرکت میکردن، وارد خیابان ری میشدن و بعد میرفتن به سمت شاه عبدالعظیم. در چهارراه سرچشمه معمولا یک توقفی داشتن و احترامات خاصی بود و برخی افراد فقط از چهارراه سرچشمه دیگه جدا میشدن، یعنی پیمایش رو از مسجد سپهسالار تا چهارراه سرچشمه انجام میدادن. یکی از اون تشییعان تشییع علا از حسین علا که در این محدوده انجام شد.
خیلی همه با هم رفیق و همه با هم نسبت های نزدیکی داشتن، خیلی دنبال کمک به هم بوده. دیگه بچگی همون رو توی این محل گذروندیم تا حالا که دیگه حالا 66-7 سالمونه.
سرچشمه برای خودش یه ابهتی داشت، همه خونه های بزرگ قدیمی با صفا، تو هر خونه می رفتی همه وسط حیاط ها یه حوض بزرگ بود، سبزه بود، ماهی بود. زمانی که جشن امام زمان می شد من یادمه که این کوچه ها رو انقدر گلدون می چیدن، انقدر چراغونی می کردن، انقدر با صفا بود. حتی برادرای خودم انقدر آتیش بازی می کردن توی این کوچه. خیلی همه همسایه ها جمع می شدن، دست می زدن، صلوات می فرستادن.
رفته رفته و با گذر زمان به دلیل مهاجرت های جمعیتی و همینطور شلوغی های بازار تهران و اهمیت راسته های تجاری، این محله اون آرامش و یک دستی گذشته را از دست داد. محله سرچشمه با همه فراز و فرودها و اتفاقاتی که از سر گذرونده خودش رو به امروز رسونده. پر از جاهای خالی و نیست شده، از سینما نور که در شمال چهارراه بود و جایش را به انبار زغال فروش ها داد تا یکی از اولین دکه های مطبوعاتی تهران که به عرصه روزنامه فروشی در خیابان ها چهره جدیدی داد. اولین ایستگاه آتش نشانی تهران که به واسطه دسترسی آسان به آب ایجاد شد و بسیاری از مکان ها و خانه هایی که از سر گذشت همه رفتند و کوچه های پرخاطره این محله به یادگار موندند. هشتاد و سومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در خرداد ماه ضبط و تدوین و در 15 خرداد 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود سرچشمه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون وحید شهاب، سعید روشن، مهدی تهرانی، مریم اسقرنیا، آرش صابرینیا، علی شمس، مهرداد نمویی و زهرا مرادی. لازم به اشاره است که پژوهش این شماره بدون همراهی و همکاری وحید شهاب، تهران شناس و مطالبه‌گر حوزه میراث ممکن نبود. منابع استفاده شده در این شماره مقاله چهارراه سرچشمه نوشته ابراهیم تیموری، قسمت 68 مستند عصر ایران ساخته محسن ظهوری و کتاب 14 قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره. رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و کارگردان و نویسنده و پژوهشگر این شماره معراج قنبریه. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت و هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.